بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 143 صفحه 198 سطر 17 استاد اعتمادی 2-7-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن امتی 9 رسیدیم به مسئله الاسد و تیاره و الوسوسه فی التفکر فی الخلق. راجع به حسد فرمودن که رفع الحسد معناش این است که حسد حرام بوده، خدا از امت مرحوم حسد را برداشت. حالا یا معناش این است که در امم سابقه در شرایع قبلی حسد تحریم شده بود، در شریعت اسلام حرمت حسد برداشته شد، یا معناش این است که در امم سابقه مؤاخذه داشت، از امت مرحومه مؤاخذش برداشته شد، اسمش را میگویند العفو، یا معناش این است که مقتضی موجود بود که حسد حرام بشود، مع وجود المقتضی خدا احسان فرمود و حسد را حرام نکرد، همچنانی که احسان فرمود احتیاط را واجب نکرد، تحفظ را واجب نفرمود، روی احسان حسد را هم حرام نفرمود. منظورم این رفع الحسد اینا خواستم براتون معنا بکنم، یعنی که رفع الحسد گفته شد که این منافات دارد با سایر ادله حرمت حسد. شیخنا بین هما را جمع کرد فرمود این حسدی که رفع حسدیست که اثرش ظاهر نشود بید او لسان، اما حسدی که به حسب ادله حرام است بلکه از گناهان کبیر است، حسدیست که اثرش هم ظاهر بشود. خب نمیشیانی خطایی یکی از چیزهایی که از اون آثار داشته شده، آثاری که مترتبی بر نقشه است یا آثاری که مترتبی بر طرف مقابل این نقشه است
تیاره گفتن، چون بیشتر که عرم فال بد میزد به وسیله تمور فال بد میزدن، چون بیشتر تطیرها به واسطه تمور بوده لذا به طور کلی فال بد اسمش تطیر گذارده شد، تطیر فال بد زدن. خب معنی این که تطیر تیاره از امت برداشته شده، باز همونطوری که در حسد گفتیم، یا معناش این است که در امم سابقه حرام بوده فال بد زدن، در امت مرحومه حرمت ندارد، یا مؤاخذه داشته امم سابقه، امت مرحومه از حیث مؤاخذه محو مؤاخذه برداشته شده، ولو خود حرمت هم برداشته نشود مؤاخذش برداشته شده،
یا معنیش این است که مقتضی داشته که تیاره حرام بشه چیز بدیه، تیاره چیز بدیست، یک نوع شرکیست. مقتضی داشته که این تیاره حرام بشه، ولی همانطوری که احتیاط واجب نشده، تحفظ واجب نشده، تیاره نیز حرام نشده، با اینکه مقتضی داشته که میشه رفع به معنی چی؟ رفع این دفع، مقتضی داشته که تحریم بشه، اما خدا به مقتضی عمل نفرموده، تحریم نفرموده. مقصودم که این رفع چیه را برداشته شده، رفع را براتون داشتم معنی میکردم که چطور، یعنی رفع یا حرمت یا مؤاخذه یا به معنی دفع است که نقص کردم. خب این هم، یا این که برداشته شده یعنی اثر دیگر برداشته شده، اثر دیگر این که مردم از پیش خودشان، مردم از پیش خودشان تیاره را تحریم می کردن. نه، مردم از پیش خودشان تیاره را تجویز می کردن، فال بد می زدن و در اثر اینکه فال بد می زدن کان یصدهم عن مقاصدهم، از مقاصدشون می موندن دیگر. یک سفر حسابی اول صبح مد نظر گرفته، از خانش می آمد بیرون، با یه چیزهای فال بد می زد، مثلا یه مرغ می دید و یا یک جسد یه گنجشکی را می دید، مثلا طلاقی را می دید، مثلا دیگه نشو این سفر دیگه خیر نیست، بر می گشت. یه همچه رسمی بینشون بوده، فال بد می زدن و این باعث صد مقاصد می شد، دیگه دنبال مقصدشون نمی رفتن. شرع مقدس آمد و این معنا را برداشت، پرده از روی این عمل، این اشتباه برداشت که این اشتباهه که شما فال بد میزنید و دنبال مقاصدتون نمیرید. نه خیر، مطمئن باشید که این گونه چیزها در خیر و شر تأثیری ندارد. برید این پیکارتون اینجور مؤاخذه را برداشت، حرام نبود که مؤاخذه را بردارد، صد مقاصد می شود. این صد مقاصد را شارع ارشاد فرمود و بابا این چیزی بی خودیه، یعنی چه؟ بله گنجش که اینجا افتاده مرده، این سفر خوب نیست دیگه نریم، یعنی چه آخه؟ تأثیری ندارد، بیسته کارتون در این گونه موارد. اون صد مقاصد را شارع برداشت، به مردم آگاهی داد که این موهومات اینجور چیزها، بله پیکار. بله و اما تفکر، اما الوسوسه فی التفکر فی الخلق، که این هم از امت مرحومه برداشته شده. تفکر در وسوسه، وسوسه در تفکر، این درسته، این تعبیر درسته، وسوسه فی تفکر، اون نسخه شاید اشتباهه، از تفکر فی الوسوسه، چون تفکر به وسوسه عارض نمی شود، وسوسه به تفکر عارض می شود. یعنی انسان شروع می کند تفکر را، مختلزم تفکر هی وسواس عارض می شود. حالیزا اینجوری بخوانیم صحیح تره، ولوسوسه فی تفکر فی الخلق برداشته شده از امت مرحومه، وسوسه در تفکر در خلق. بس مراد از خلق خلقت است، امر خلقت. گاه انسان در امر خلقت وارد تفکر می شود و در این تفکرش گرفتار وسواس می شود و جا داشته که خدا این تفکر و این وسوسه را تحریم بفرماید، ولی احسان فرموده معاف داشته بندگان خود را. اگه احیانا کسی در امر خلقت تفکر کرد و در تفکر وسوسه آره شد، خدا مؤاخذه نخواهد فرمود. تفکر در امر خلقت وسوسه عارض بشود، مثلا میره تو فکر ما چگونه به وجود آمدیم، خلق شدیم. خب میگه لابد خالقی هست، صانع مقتدری هست، ما را صانع مقتدر آفریده دیگر. بعد میره تو فکر صانع، صانع را که آفریده، اون چگونه خلق شده، اون چیه، کیه، کی آفرید، چگونه به وجود آمد. حلوم مجرم همینطور فکر می کند. این وسواسی است که به تفکر عارض شد، در امر خلقت وارد فکر شد، فکرش کشند به وسواس. وسواس اونجاست که سانه چیه، کیه، چجوریست، کی خلقش کرده. این وسواس در امر خلقته. اون وقت رسول خدا می فرماد که خب انسان یه وقت میشینه به فکر با این عقلهای ناقص، با این فکرهای کوتاه، وقتی چجوری بوده جریان. خب این چیزهایی به فکر انسان عارض می شود، حتی موحد، حتی مؤمن. خداوند احسان فرمود، مؤاخذش را برداشت. احادیثی هم در این مورد شیخنا رحمه الله ذکر کرده که انشاءالله در تطبیق به اون احادیث میرسید. مقصود الوسوسه فی تفکره فی الخلق، یعنی انسان بنشیند در امر خلقت فکر بکنه و فکرش منجر بشه به وسواس شیطانی، اون وقت انسان خود را در خطر، در معرض هلاکت میبیند. اون وقت خداوند احسان فرموده مؤاخذش را، مؤاخذه این وسواس تفکر را برداشته است، معاف فرموده است. بعد چی می فرمودن آقایون؟ یعنی چی؟ ازم به حضور عالی. بعد شیخنا رحمه الله می فرماید و یحتمل که مراد از خلق خلقت نباشد، شاید مراد از خلق مخلوق باشد، نه خلق امر خلقت. خلق یعنی مخلوق، و مراد از وسوسه تفکر فی الخلق یعنی سوء ظن فی امور مخلوق. برد در کارهای مردم فکر بکند، فلانی امروز فلانجا میرفت، برای چی رفت، چجوری بوده، از این بپرس، از اون بپرس. در امور مردم، در امر مخلوق تفکر بکند و در تفکر و تجسسش مبتلا به وساوس شیطانی بشود. خب این به عبارت اخرى سوء ظن به مخلوق، این قبیح بوده، جا داشته که حرام بشود، مؤاخذه داشته باشد، ولی خداوند عالم عفو فرموده است این تفکر را. ما لم ینطق بشفتین، بله، مادامی که چیزی به زبان نیارد در مورد سوء ظن مؤاخذه ندارد. چنان که در حسد گفتیم، اثرش ظاهر نشود مؤاخذه نداره، این سوء الظن مالم ینطق به شفته اثری ازش ظاهر نشود، مجرد سوء ظن قلبی خدا مؤاخذش را برداشته. این هم یک احتمال وسوسه در تفکر در امر خلقت، یا وسوسه در تفکر در امور مخلوقات، یعنی سوء الظن به هم. بله اینطور هم احتمال داده اند. هازا هو المعروف فی معنی الثلاثه، این سه تا فقره آخری را معروف اینجور معنا کرده اند: رفع الحسد، رفع التیره، رفع الوسوسه الى آخر. اینجوری معنا کردن که براتون گفته شد. ممکنه بله دور دیگر هم معنا بکنن، مثلا بگوین رفع الحسد برداشته شده، حسد حسدی برداشته شده که کلبرق خاطف، یه وقت به قلب انسان یه حسدی عارض می شود و مثل برق می زند و زود رد می شود. اون حسدی که به قلب عارض می شه، کلبرق خاطف رد می شه، اون حسد را می فرماید رفعه. اما حسد مستقر که واقعا حسد در دل انسان مستقر بشود، نه، اون حسد برداشته نشده، چه اثرش ظاهر بشود چه اثرش ظاهر نشود. بعضی ها رفع الحسد زدن به این حسد نشود. بله همچنین در بقیه این احتمالات را دادن، یا مثلا رفع تیاره، تیاره برداشته شده، اونو جمعه دیگه معنا کردن بعضی ها، برداشته شده یعنی تحریم شده، متداول بود بین مردم تیاره فال بد می زدن، شارع آمد گفت فال بد زدن غلط، حرام، رفع الحر من، تحریم شده. بعضی ها اینجور معنا می کنن. همچنانی که بعضی چیزها را مردم حلال می دانستن، خدا آمد حرام فرمود، ربا را حلال می دانستن، شارع آمد گفت غلطه، اینه چرا حلال می دونید، حرامه. همچنین فال بد، فال بد زدن را حلال می دونستن، شارع آمد ردشون کرد، حرامه. مخفی نماند که اگر اینجور معنا بکنیم با فقرات دیگه سیاقش فرق میکنه. دا در اون هشتای دیگر رفعه یعنی حرمت، رفعه مؤاخذه، رفعه در این یکی رفعه یعنی حرام شده، برعکس در اونها حرمت برداشته شده، در این یکی حرمت آمده، یعنی خود تیاره برداشته شده، همینطوری که شر آمده ربا را برداشته، همینطور تیاره را هم برداشته. برداشته یعنی حرام فرموده است که کسی مرتکبش نشود، اینجوری برداشته. بله. در تفکر فی امر خلقت هم همینطور گفتن که اگر کلبرق الخاطف چیزی به قلب عارض شد در باب امر خلقت، نه اون از شد اون وسوسه تفکر فی خلق را هم بعضی ها زدن به تفکر در امر قضا و قدر، که این قضا و قدر چجوریه که سرنوشت مردم روی چه حسابیه، یا مثلا خدا شیطان را برای چه آفریده، مثل یزید آدمی را برای چه آفریده. ها در امور خیر و در امور شر، در خلقت اشرار انسان تفکر بکند، اینجور چیزها زدن به این معالی و وسوسه تفکر فی الخلق، اینجور تفکرات منظوره. بله که مقتضی بوده که حرام بشود این گونه تفکرات، ولی حرمتش برداشته شده. این معانی که اخیرا نفس کردن اینا غیر معروفه، معروف همین بود که گفته شد راجع به حرمت حسد و تیاره و وسوسه. بله در صدوق رحمه الله یه حدیث دیگری نقل می کند که رسول خدا فرمودند ثلاثة لا ينجو منها لا يعلو منها نبی و من دونه، صفتی است که حتی انبیا هم از اون صفت ها عاری نیستن و بر نیستن. بله، حسد و امثال اینها صفت ذکر شده، تفکر و تیاره. بله، حسد و تیاره و تفکر به نظر مرحوم صدوق بعید آمده است. این حدیث یعنی چه؟ بله، نه انبیا میگه مبتلا به چنین مرضهایی بودن، نه خیلی بعیده، به نظرشون بعید آمده. اون وقت توضیح کرده، فرموده که نبی خواهید نبی خالی از تطیر نیست، نه اینکه نبی فال بد میزند، بلکه با وجود نبی فال بد میزنن. انبیا مورد تطیر مردم بودن، مثلا مردم وقتی انبیا را میدیدن با وجود انبیا فال بد میزدن، میگفتن این وجودش نحسه مثلا. همانطوری که در زمان طاغوت گاهی با وجود روحانی اون اشخاص پلید فال بد میزدن، انبیا مبتلا به همین معنا بودن. با وجود انبیا اتطیر نابکه و به من و به ما معت و به من معت مثلا فال بد میزدن با وجود انبیا. صدوق اینطوری معنا کرده، نه اینکه انبیا فال بد میزدن، وجود انبیا مورد تطیر بود. حسد نه اینکه انبیا مثلا، نه اینکه انبیا حاسد بودن، بلکه انبیا محسود بودن. خالی از حسد نبودن، نه اینکه همیشه حاسد بودن همشون، حسد در وجودشون بوده، بلکه محسود واقع می شدن. دیگران به وجود انبیا حسد می بردن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، روی فضلی که خدا به اینها داده بود دیگران متحمل فضل اینها نمی شدن، بل حسد می بردن. بله، و تفکر و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، یعنی انبیا گرفتار اهل الوسوسه بودن. بله، هر نبی مبتلا به اهل وسوسه بودن، حتی نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مثلا شیاطین جمع می شدن. بله، در بارش فکرها طرح می کردن، این ساحره، این مجنونه، این چیه، این کاذبه، این بله هیلگره فلان. بله، که اینجور چگونه متهمش بکنیم، مثلا چی تهمتی بهش می چسبد مثلا. اینها هر نبی مبتلا به اهل وسوسه بوده. صدوق رحمه الله اینجوری معنا کرده، شیخ الله به طور اشاره می فرماید خب حالا صدوق حدیث به نظرش بعید آمده، برای تنزیه الانبیاء معنای برای حدیث تراشیده، ولیکن خب این خلاف ظاهر حدیثه. بله، خلاف ظاهره، معنا درست نیست. اگر بخوام واقعا معنا بکنیم این نیست معناش. بله، یا حدیث باید طرح کرد یا توجیه. توجیه همون که نخیر، اینها در انبیا هم بوده، منتها کلبرق الخاطف، کلبرق الخاطف این اوصاف یه وقت به قلب انسانی عارض بشود، کلبرق الخاطف این حتی با عصمت هم منافاتی ندارد. یا باید طرح بکنیم به تأویل اینجوری، الا واقعا خب معنا نیست که صدوق رحمه الله ذکر کرده. گذشتیم آقا از حدیث رفت، و منها قوله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. یکی دیگه از روایات که دلالت دارد به اصالت البراءه در شک در تکلیف،
شبهه تحریمیه، شبهه حکمیه، فقدان نص. توتون حلال است یا حرام نمیدونیم. ما حجب الله علمه عن العباد فهذا موضوع عنهم. خب حدیث میفرماید هر حکمی که خداوند عالم او را از بندگانش محجوب داشته که بر بندگان نامعلوم مونده فهذا موضوع عنهم، چنین حکمی از بندگان برداشته شده. موضوع یعنی مرفوع عنهم. خب حرمت شعبتتون نسبت به مردم محجوب مونده، حالا که محجوب مونده فهذا موضوع عنهم. بر فرضم در واقع حرمتی بوده برداشته شده، موضوع عنهم. شیخنا می فرماین ما دلالت این حدیث را بر ماننفی قبول نداریم، چون این حدیث مربوط است به ما حجب الله. ما که حرمت شرب ستون را نمی دونیم، این از قبیل ما حجب الله هست، خدا محجوب داشته، یا از قبیل ما حجب الشیاطین است. شاید انبیا اولیا حرمت تتون را بیان فرموده اند، منتها معاندین نگذاشتن اون حدیث بیاد به ما برسد. احادیثی که به دست ما رسیده نسبت به اون احادیثی که از دست ما رفته خیلی کمتره. شاید دو سوم احادیث از دست ما زائل شده، یک سوم بیش به ما نرسیده. خب شاید تتون در میان اون احادیث بوده، حرمت تتون. این میشه حجب الله، یا میشه حجب العدو، یا بیشتر احادیث را از شر دشمنان میبردن زیر خاک پنهان میکردن، میبردن تو آب میانداختن. در اون زمانهای سابق در دوران اون شیاطین خلفا خوفن تقیتن، بگیم حجب الله، خدا محجوب داشته. خدا محجوب نداشته، کاملا بیان شده. عدوب شیاطین معاندین باعث بله زوال شده اند و عدم علم. توضیح بیشتر بدم، احکام خدا تقسیم میشه به سه قسمت. یک قسمت از احکام را خدا و رسول ائمه بیان فرموده اند و به دست ما هم رسیده، در کتب ما هم الان موجوده. خب این احکام که موظفیم که بگش عمل بکنیم دیگر، بله احکام بیان شده و به دست ما رسیده عمل میکن. یه قسمت احکام هست که بیان شده، ائمه بیان فرمودن، ولی به دست ما نرسیده، در اثر ظلم ظالمی طوری شده است که بیان به دست ما نرسیده. قسمت دیگر را اصلا خدا بیان نفرموده، مصلحت در این بوده است که بیان نشود تا ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که مونده است که امام زمان وقتی ظهور فرمود اون بقیه احکام را امام زمان بیان بفرماید. خب اون که محل بحث ماست، اون طایفه دوم محل بحث ماست که بیان شده ولی به ما نرسیده، یا طایفه سوم محل بحث ماست که اصلا بیان نشده. دوم، اون طایفه دوم محل بحث ما، طایفه سوم که محل بحث ما نیست. خب معلوم است احکامی که خدا بیان نفرموده بناست امام زمان اونها را بیان بفرماید. ما موظف نیستیم که به اون احکام عمل بکنیم. حزب الله کدومه؟ طایفه دوم یا سوم؟ سوم. پس ما حسب الله مربوط است به اون طائفه سوم که محل بحث ما نیست. محل بحث ما اون طائفه دومه که بیان شده، منتها ارتفاع علینا به ظلم الظالمی اونها را بگوید. فرضا ما حسب الله به درد محل بحث ما نمیخونه. و منها الناس فی ساعت ما لا یعلمون. یکی دیگه از احادیث برای اصالت البراءه این حدیثه،
الناس فی سعت ما لا یعلمون، مردم در سعه، به طور اضافه میخوام معنا بکنم که سعه را اضافه بکنید به سوی ماء موصوله، الناس فی سعت ما، مردم در سعه اون احکامی هستن که لا یعلمون، نمیدانن. او نیستید، در سعه او هستید، الناس فی سعه، یعنی مرخصید، ناراحت او نباشید، نگرانش نباشید، الناس فی سعت ما لا یعلمون. یا اضافه نگیرید، ما را ماء مصدریه بگیرید به معنی مادامه، مصدریه ظرفیه، الناس فی سعت ما دام لم یعلمو، مردم در سعه هستن، ما لم یعلمو یعنی ما دام لم یعلمو، ما دامی که حکمی را نمیدانن در سعه هستن. یا به صورت اضافه بخواند ما را موصوله، یا بدون اضافه بخواند ما را مصدریه ظرفیه، علا کل از تقدیرم دلیل میشه بر ما نحنفی، حرمت تطور را نمیدانیم و حدیث گفته است که هر چیزی را که نمیدانید در سعه هستید، آزادید، مرخصید. بله، شیخنا رحمه الله میفرماید که البته این حدیث هم حدیث خوبیه، دلیل بر اصل براءت بود، اما به شرط اینکه ندانیم، اما بدانیم چطور؟ بله، یادتون هست وقتی آیات را میخوندیم، بعد از آنی که تمامی آیات را خوندیم برای اصالت البراءت، در آخر شیخونا چی فرمود اونجا؟ فرمود خوب آیات فوق دلالتش این است که اگر تکلیفی را ندانستید معذورید. اینه دیگر، خب بدانید چطور؟ بدانید که دیگه معذور نیستید. خب آقایان اخباریین که ایشالله عدلشان را بعد میخوانیم، اونها میگویند که ما علم داریم، ما علم داریم به تکالیف مجهوله. کجا علم داریم به تکالیف مجهوله؟ اونجا که خداوند عالم احتیاط را واجب فرموده. کجا احتیاط را واجب فرموده؟ اونجا که فرموده احتیاط لدینک اخوک دینک، دین برادر توست، در دینت احتیاط بکن. خب احتیاط بکن، این شد علم دیگر. فرق نمی کند که شارع بگوید اتتون حرامان یا بگوید احتیاط لدینک، هر دو علم دیگر. بلی علمی نیست. شیخونا می فرماد این حدیث خوبه ولی مقید به عدم علمه، مادامی که علم ندارید معذورید، اما اگه علم داشتید که دیگه معذور نیستید. و اخباریه می گوین که ما علم داریم، پس باعث خودمون آماده بکنیم انشاءالله به جواب ادله اخباری ها، و الا اگر آماده نکنیم و نتوانیم ادله اخباری ها را رد بکنیم، این گونه روایات به دست نمیخورد. اینها میگوید مادامی که علمی ندارید معذورید، اما اگه علمی داشتید که دیگه معذور نیستید. تا برسیم انشاءالله. تا و اما تیاره، و اما تیاره به فتح الیا و قد یسکن، حالا یا تیاره بخوانید یا تیره بخوانید، و هیت الاصل التشعم، تیاره لغتا فال بد زدن است، التشعم به تیر فال بد زدن به وسیله طیور. خب چطور اسم تشعم را تطیر گذاشتن؟ فال بد زدن که منحصر به تطیر نیست، با طیور نیست، با خیلی چیزها فال بد میزنن. علت این که
اسم تشعم تخیر گذارده شده، لان اکثر تشعم العرب کان بهی، غالبا تشعم به وسیله طیور بوده، خصوصا الغراب، مخصوصا با غراب بیشتر فال بد می زدن. خب حالا کار نداره، معنی تیاره را فهمیدیم که یعنی چی. حالا از امت مرحوم تیاره برداشته شده، یعنی که برداشته شده، و المراد اما رفع و حرمت ها، اما رفع ال میدونم آقا میخوام با تعبیر شما را متنبه سازم، ول مراد این ما رفع حرمت ها اول مؤاخذه علیها، یا مراد این است که سابقا حرام بوده حالا دیگه حرام نیست، یا مراد این است که سابقا مؤاخذه داشته حالا دیگه مؤاخذه ندارد، ولی حرمتش هم هست ولی معفو عنه، مانند نیت سوء، مانند زهار و امثالش که ایده ای از محرمات هست که حرمتش هست اما مؤاخذش برداشته شده. حالا منظور حرمت تیاره برداشته شده یا مؤاخذش برداشته شده یا اصلا رفعه به معنی چی از کردن؟ رفعه یعنی مقتضی داشته که حرام بشود ولی تحریم نشده. و یعیده معید این مطلب که تیاره حرام بوده یا جا داشته که حرام بشه، یعیده ما رویه من انت تیاره شرک، در روایات دارم که تیاره چیزی بدیه، هر داره که حرام بشه شرکه. انسان غیر خدا را در کارها مؤثر بداند شرکه. و یعیده ما رویه من انت تیاره شرکه، تیاره صفت بدیست، تیاره شرکه. و اینما یذهب توکل، جوابگوی تیاره توکله، که انسان در کارهاش متوکل علی الله باشد. و اما رفع و اثرها، یا اثرش برداشته شده، اثر غیر مؤاخذه‌ای، یعنی حرام نبوده و مقتضی حرمت هم نداشته. آقا مردم از پیش خودشون این تیاره را بله هر چیز مؤثر میدونستن، گفتن این تیاره مؤثر در کارهاست و نمیرفتن دنبال کارشون. خداوند عالم آمد آگاهشون کرد بابا این تأثیری ندارد، برید هر وقت این چیزی به قلبتون آرز شد اعتنا نکنید و برید. این صد مقاصد که متداول بود بین مردم، این صد مقاصد را خدا برداشت، آگاهی داد به مردم که اینها بله تخیلات موهومات، برید پی کارتون. و اما رفع و اثرها، یا مراد از رفع تیاره یعنی رفع اثر تیاره، و مرادم از اثر مؤاخذه نیست، اثر دیگر. کدوم اثر؟ لعن تیاره، لعن تیر کان یسدهم ام مقاصدهم، چون تیر سبتشون میکرد که دنبال مقاصد بروند، فنفاه و شرع، شارع این صد مقاصد را برداشت، به ایشون آگاهی داد که خبری نیست، برید بابا. و اما وسوسه تفکر فی الخلق، اما وسوسه در تفکر در خلق، وسوسه در تفکر، کما فی نبوی ثانی، چنان که در نبوی هندی و تفکر فی الوسوسه تفکر بود. اگه تفکر فی الوسوسه فی الخلق، یا نسخه دیگر تفکر در وسوسه در خلق، کما فی الاول، چنان که در اون نبوی معروف کلمه تفکر مقدمه. می فرماین حالا وسوسه در تفکر یا تفکر در وسوسه، فهما واحد، هر دو معناش
یکیه. بل اول انصب، اولی صحیح‌تر به نظر میاد از وسوسه تفکر، چون وسوسه عارض تفکر میشه نه تفکر عارض وسوسه. بله علستانی اشتباه من الراوی، شاید این دومی تفکر در وسوسه این راوی اشتباهاً اینجوری نقل کرده، یا از باب قلب در کلام است که القلب فی الکلام کلمله فی الطعام. خلاصه آقا، و اما الوسوسه فی التفکر، وسوسه در تفکر، کما قیل وسوسه فی الشیطان للانسان. مراد از وسوسه در تفکر به طوری که گفته شده وسوسه شیطانی که عارض می شود بر انسان، این در تفکره فی امر خلقت، در امر خلقت. بله این حرام بوده یا لااقل جا داشته که حرام بشه، خدا احسان فرموده معاف داشته. و قد استفادت الاخبار فی العفو عنه، اخبار زیادی به ما رسیده راجع به عفو از وسوسه در تفکر. ففی صحیح حفظ جمیل ابن دراز قال قلت لعبی عبدالله صادق علیه السلام، خدمت امام صادق عرض کردم انه یقع فی قلبی امر عظیم، می رسد به قلب من امر خطرناک. امام فهمید که منظورش چیه. فقال علیه السلام قل لا اله الا الله، هر وقت این امر عظیم به قلبت عارض شد کلمه توحید را بگو. قال جمیل فکل ما وقع فی قلبی شی، هر وقت چیزی به قلبم می رسید قلتو لا اله الا الله فذهب عنی، زائل می شد وسواس. و فی روایت همران عن ابی عبدالله علیه السلام عن الوسوسه، در اون روایت هستی از امام صادق سوال کردم راضی به وساوس شیطانی که گاهی خیلی هم زیاد میشه و این کثرت. قال لا شیء فیها، خطر ندارد. تقول لا اله الا الله، وقتی وساوس عارض شد کلمه توحید را به زبان جاری کن. و فی صحیح حضرت محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله صادق علیه السلام جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله، امام صادق می فرماید شخصی آمد خدمت رسول خدا، فقال یا رسول الله اینی هلکت، من دارم هلاک می شدم. رسول خدا متوجه شدن که منظورش چیه اینی هلکت. فقال صلی الله علیه و آله اتاک الخبیث، بلی اون شیطان میاد پیش تو. فقال لک، به تو میگوید من خلقک، خالق تو کیست؟ فقلت الله تعالی، خب در جوابش میگوی خب خدا خالق ماست، لنا صانع، لنا خالق. فقال من خلقه، بعد به وسواس میرساند، از تو میپرسد که او را چه خلق کرده. اینجور چیزها به قلبت میاد. فقال ای، این چنین از مطلب، والذی بعثک بالحق، قسم به اون خدایی که تو را به حق مبعوث داشته. قال کذا، میاد و اینجور میگوید. فقال صلی الله علیه و آله، رسول خدا فرمودن ذات والله محض ایمان، این که تو با کمال وحشت آمدی پیش من و این نیحلک که گفتی، این محض ایمان است. ذات والله محض ایمان. قال ابن ابی عمیر، راوی این حدیث ابن ابی عمیر میگوید قال ابن ابی عمیر فحدث ذلک عبدالرحمن ابن حجاج، این حدیث را که صحیحه محمد ابن مسلم نامیده شد، این حدیث را عبدالرحمن ابن حجاج نیز نقل کرده. فقال حدثنی ابی عن ابی عبدالله علیه السلام، عبدالرحمن ابن حجاج میگوید پدرم از امام صادق علیه السلام نقل کرد که ان رسول الله بعد از آنش این حدیث رو نقل میکند، خود امام صادق تفسیر میکند کلام رسول خدا را. بله، فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله انما انا بقوله محض الایمان، رسول خدا مقصودش ذاک والله محض الایمان، مقصودش خوفه ان یکون قد هلک. این صحابی با وحشت آمده بود پیش رسول خدا و نگران بود از اینکه انی قد هلکت، دارم هلاک میشوم. این خوفش را میگوید ذاک والله محض الایمان، خوفه ان یکون قد هلک حیث عرض فی قلبه ذلک. این هم تفسیری که از امام صادق رسید راضی به کلام رسول خدا. و فی روایت اخرى عنه صلی الله علیه و آله والذی بعثنی بالحق، در روایت دیگر راضی به همین مورد رسول خدا فرمودند والذی بعثنی بالحق این هذا لصریح الایمان، این خوف تو ایمان صریح محسوب می شود، هذا لصریح ایمان. تا ایزا و زتموه، وقتی چنین حالتی به شما رخ داد، فقولو آمنا بالله و رسوله ولا حول ولا قوت الا بالله، این کلمات را به زبان جاری بکنید. و فی روایت اخرى عنه صلی الله علیه و آله این شیطان اتاکم من قبل الاعمال، گاهی شیطان از ناحیه اعمال وارد می شود بر شما که اعمالتون را زایع بکند. فلم یقوی فلم یقوی علیکم، زورش نمی رسد. فعطاکم من هذا الوجه، از این راه وارد می شود که وساوس به قلبتون بیارد. لیکی یستزلکم، تا شما را به لغزش بیندازد. فاذا کان کذلک، هر وقت چنین حالتی به شما رخ داد، فلیذکر احدکم الله وحده، هر یک از شما چنین حالتی به او رخ داد خدا را به وحدانیت یادآور بشود. فلیذکر احدکم الله وحده، لا اله الا الله بگوید. گفته شده که مراد از الوسوسه فی تفکر فی الخلق این بود که گفتیم و یحتمل الانضرار بالوسوسه فی الخلق الوسوسه فی امور المخلوق، شاید مراد از خلق خلقت نباشد، مراد از خلق مخلوقات باشد، مخلوق باشد. یحتمل الانضرار بالوسوسه فی الخلق یعنی وسوسه فی امور الناس، یعنی سوء الظن بهم. و هازا انسب بی قولهی، و این معنا بهتر می سازد با اون عبارتی که در آخر روایت بود ما لم ینطق بی شفته، چون نطق به شفه مربوط به وساوس شیطانی در امر خلقت نیست، مربوط به وساوس شیطانی فی امر مخلوقه، این انسبه. بله، و هازا انسب به قوله مالم ینطق به شفته. ثم هذا الذي ذكرنا هو الظاهر المعروف في معنى الثلاثه الاخيره المذكوره في الصحيح، این که برای شما توضیح دادیم همین است، ظاهر و معروف در معنی اون سه فقره اخیری ذکر شده در صحیحه. ولی بعضی ها جوری دیگه معنا کردن، این که انشاءالله مطالعه می فرمایید. فصل خصال به سند فی، در خصال صدوق با سندی که در خصال وجود دارد، رفع عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث البته مسندنی است، حدیث مرفوع است. رفع عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام رفع که میگوید یعنی مقداری از سلسله سند حذف شده. رفع عن ابی عبدالله صادق علیه السلام قال ثلاث لم یعد منها نبی فمن دونه، سه صفتی است که احدی از اون سه صفت آری نیست. نبی و مندونه، تمندونه، التیاره و الحسد و التفکر فی الوسوسه فی الخلق. حدیث به نظر مرحوم صدوق خیلی بعید آمده و ذکر از صدوق رحمه الله فی تفسیرها، در تفسیرش، ان المراد التیاره التطیر بالنبی او المؤمن لا تطیره، فرموده مراد از تیاره یعنی دیگران فال بد میزنن با وجود نبی، با وجود مؤمن، لا تطیره، نه اینکه نبی فال بد میزند یا مؤمن فال بد میزند. کما حکى الله عز و جل عن الكفار، سنان خداوند عالم از کفار حکایت فرموده، و قالوا اطیرنا بک و بمن معک، خطاب به نبی حضرت موسی بوده، بله خطابشون به حضرت موسی بوده گویا، اطیرنا بک و بمن معک، فال بد میزنیم با وجود تو و اصحاب تو، و بمن معک. و المراد به حسد، مراد از حسد، ان یحسد لا ان یحسد، نه اینکه حاسد بودند بلکه محسود بودند. کما قال الله تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسد میبرند بله به انبیا به خاطر فضیلتی که خدا به اونها مرحمت فرموده. و مراد به تفکر، مراد از تفکر اطلاع الانبیاء به اهل وسوسه، یعنی انبیاء گرفتار بودند به اهل وسوسه. معناش اینه، لا غیر ذالک، معناش غیر این نیست. کما حتی الله عن الولید ابن مغیره، چنان که خدا در قرآن از ولید ابن مغیره نقل می کند، انه فکر و قدر، بله فکر کرد نسبت به رسول خدا، عاقبت مقدر کرد که انه ساحر، که این ساحره نستذیر بالله. بعد از فکر زیادی به این نتیجه رسید. بعد خداوند عالم نفرین می فرماید ولید را، فقتل، خدا لعنتش بکند، کیف قدر، این چه تقدیری بود که کرد، کیف قدر. فسان، بله فسان اشاره به همون مطلبی است که عرض کردم، که صدوق منار از ذکر فرموده به منظور تنزیه الانبیا، از این نظر بد نیست اما معنی حدیث محسوب نمی شود. قد خلص نافل کلام فی النبوی شریف اما یقتضیه وضع الرساله، خارج شدیم در بحث در اطراف حدیث رفع از اون حدی که کتاب ما اقتضا میکرد. مقتضای کتاب ما این بود که فقط راضی به اون کلمه ما لا یعلمون مقداری بحث بکنیم و تمام، ولی روی ناتاری کلاممون را تو دادیم در این مورد. وقت چقدر دارید آقا؟ نظر مبارک مرحوم شیخ در مورد حدیث رفع این شد که بله این تمام آثار را برمی دارد و مالای علمون هم مربوط به شبهه حکمیه است. دلیلش هم اون حدیث شریف که از رجل یستک رفت الى آخر.